نتونن انجام بدن.
بله.
یه کمتوان ذهنی وقتی فرض کنه یه سندروم دان در یه رستوران مثلا دارن این افراد سندروم دان که کمتوان هستن کار دارن میکنن و اونجا خدمت ارائه میکنن، مردم هم استقبال میکنن، اینا باعث امید در خانواده ها میشه. من از بعضی از پزشکام که واسه بچهای با مشکل ذهنی سی پی مراجعه میکنن میگن نه به درد نمیخوره خانم پول خرج نکن، واقعا شاکی هستم که این امید رو از خانواده ها قطع میکنن. و دادن امید وظیفه ما هست، نه امیدی که الکی باشه و دلخوش کنک باشه. ببینید بله این خانواده این بیماری رو دارن، بالاخره بچه سی پی مشکلات رو داره، وقتی مشکلاتشون به گونه ای بهبود پیدا میکنه بهتر میشه، خود خانواده وقتی خودش هم در این کار شریک است احساس رضایت بیشتری میکنه. این توصیه من این ادامه برنامه های شما هست که حتما کمک میکنه تشکیل انجمن های مردم نهاد که خود خانواده ها به کمک پزشکا درگیر میشن، خودشون تو آموزش و ارتباطات دخالت دارن و خودشون میبینن که تونستن به افراد دیگه کمک بکنن. این حس امید میتونه باعث بهتر شدن اوضاع
نباشه. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محمودرضا اشرفی، توصیه های ارزشمند شما رو شنیدیم، به خصوص مسائلی که خب حالا دید اجتماعی هم درش مطرح شد و سپاس از همراهی شما فوق تخصص امور مغز اعصاب کودکان همراه ما بودید با شنوندگان عزیزمون در برنامه دورنای کاغذی که صرفاً درباره رشد تکامل کودکان صحبت میکنه. باشه که همین بچه های امروز و کودکان امروز قرار فرداهای این سرزمین رو بسازند و مرحله مهمی از شکلگیری آینده هر فردی در گروه رشد اجتماعی اون فرد هست. بذاریم قدم به قدم با هم پیش بریم برای اجتماعی شدن و یا رشد اجتماعی. قدم های مهمی رو باید برداریم و بدونیم که رشد مهارت‌های برقراری ارتباط با دیگران کمک می‌کنه به رشد اجتماعی. یعنی اینکه فرزند ما یاد بگیره احساساتش رو بیان کنه، نظرش رو به دیگران انتقال بده، باید این مهارت رو داشته باشه که با دیگران همدلی و همکاری کنه. قدم بعدی این هست که قواعد و قوانین اجتماعی رو بشناسه، ارزش‌های جامعه رو بشناسه و سنت‌ها رو هم بهش احترام بذاره، اونها رو بشناسه و بلد باشه با طبیعت چگونه برخورد بکنه. همه ی این موارد کمک می‌کنه که قدم بعدی رشد اجتماعی کودکمون برداشته بشه. به بچه‌هامون به عنوان والد یاد بدیم که اگه دوست دارن با دیگران ارتباط برقرار کنن، این مهارت رو کسب کنن و اگه در اجتماع قرار میگیرن مهارت رو، مهارت برقراری ارتباط، مهارت رعایت قوانین و همینطور حفظ طبیعت رو بلد باشن. امروز هم صدای دورنای کاغذی رو شنیدید. ما تو این برنامه میخواییم سطح آگاهی و شناختمون رو از دوران کودکی بالا ببریم تا مهارت والد صبور بودن و والد آگاه بودن رو کسب کنیم. یادمون باشه که این دورنای امروز ما قرار فردا و فردا و فرداهای دیگران رو بسازه. هفتتون سرشار از شادی و آگاهی. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی. محرم سال 1351، هیئت انصارالحسین علیه السلام، سخنران آیت الله خامنه ای. موضوع سخنرانی تحلیل رسالت و مبارزات سیاسی ائمه علیهم السلام است. از مرارت ها، سختی ها و مجاهدت هایی که ائمه علیهم السلام به دوش کشیدن مطلع میشیم. اگر میخواین بیشتر از موضوع محتوای سخنرانی ها بدونین، پیشنهاد میکنیم کتاب همرزمان حسین علیه السلام رو بخونین. کتابی با روایتی متفاوت و جذاب. کتاب همرزمان حسین علیه السلام از نشر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله خامنه ای. برای تهیه کتاب همرزمان حسین علیه السلام عدد 5 رو به سامانه پیامکی 5040146 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید. کتاب خوب رو خوب بخونید.
توانه ای سنم ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، می بده شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم، گل رخشانی جانی تو بیا لال درخشان سنم. زدم شدم واصل واصل به تا دل و دل دارم یارم، که گرفتارم نگارم به تو. دلبر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم. ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، می بدم شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدی سنم آن آگهان به شب تار من چو مه آسمان. دلبر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم. ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، می بده شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم.
ساده مثل سلامت، با
به نام خدا. شنوندگان گرامی رادیو سلامت، سلام. امیدواریم که حالتون خوب باشه و لحظات بسیار خوبی رو هم پشت سر گذاشته باشین. این برنامه، برنامه ساده مثل سلامت هست و قرار هست بسیار کوتاه و ساده درباره بهداشت محیط نانوایی ها نکاتی رو برای شما داشته باشه. دعوت میکنم که شنونده برنامه باشین. در ابتدای برنامه مثل روال همیشگی برنامه ساده مثل سلامت، در ابتدای گزارش رو میشنویم خانم ملیحه کیان تهیه کرده.
خانم سلام.
سلام،
احوال شما؟ مرسی، متشکرم.
زنده باشین. سکه خانم، کسی که توی نانوایی مشغول به فعالیت هست، به نظر شما چه موارد بهداشتی باید رعایت کنه که نان تولیدیش از سلامت کافی برخوردار باشه؟
نون چون یکی از غذای اصلی مردم به حساب میاد، بهداشت اهمیت فراوانی داره. از جمله اینکه خود اون شخص از نظر بیماری‌ها باید حتما چک بشه که هیچ گونه مریضی واگیرداری نداشته باشه. روپوشی که میپوشه خیلی مهمه، تمیز باشه، دستاش تمیز باشه، ناخوناش گرفته باشه، ناراحتی های پوستی نداشته باشه. و اینکه وزارت بهداشت در واقع توجه داشته باشن نسبت به افرادی که تو نانوایی کار میکنن برای چکاپ، حالا ماهیانه اینها یا هر 6 ماه یه دفعه یا سالی یه دفعه، اینها به نظرم خیلی مؤثر میاد برای تهیه یک پخت نون.
سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون. اما برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رعایت بهداشت محیط نانوایی ها گفتگو میکنم با آقای مهندس جعفری، کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات. آقای مهندس جعفری سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از حضورتون. آقای مهندس جعفری، درباره بهداشت محیط نانوایی ها دو تا اصل مطرح میشه، یکی بهداشت محیط فیزیکی و نکته بعدی بهداشت فردی نانوایی ها هست. ابتدا درباره رعایت مسائل بهداشت فردی نانوایی ها صحبت کنید.
کلیه کسایی که به هر حال پرسنلی که شاغل هستن توی نونوایی باید حتما کارت معاینه پزشکی یا کارت بهداشت داشته باشن و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی. ضمن این که خب به هر حال در مدتی که توی محل کار میکنن باید از لحاظ بهداشت فردی، یعنی کوتاه بودن موها، کوتاه بودن ناخونها و استحمام روزانه انجام بدن و روپوش، کلاه و پیشبند هم برای جلوگیری از انتقال آلودگی های لباس شخصی به هر حال به اون ماده غذایی باید استفاده بشه.
و کارت معاینه
و کارت بهداشت که هر 6 ماه یک بار باید این رو تهیه بکنن.
در خصوص رعایت بهداشت فیزیکی محیط نانوایی ها چطور؟ که یکی از مسائلی هست که همیشه مورد سوال مردمه.
در خصوص رعایت بهداشت محیط، خود نونوایی باید بهسازی باشه، یعنی دیوارها، کف و سقف نونوایی به هر حال بهسازی شده باشه. راههای ورود
سنگ باشه، حتما سنگ باشه، مرمر.
سنگ باشه، حالا یا کاشی یا سرامیک. راههای ورود حشرات و جوندگان کنترل شده باشه و از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری بشه با نصب توری روی پنجره‌ها یا توری روی درپوش فاضلاب روها. و بهداشت ابزار و لوازم کار، یعنی اون خمیرگیری که دارن، اون ابزار و لوازمی که برای تهیه خمیر و نان استفاده میشه رو به طور مرتب شستشو بدن و روزانه ضدعفونی بکنن.
بعد بازرسان بهداشت محیط هر چند وقت یک بار محیط فیزیک نانوایی ها رو بازرس میکنن؟
نانوایی ها از مراکز حساس بر اساس اولویت بندی ما هستش و همکارای ما به صورت ماهانه از کلیه نانوایی های تحت پوشش شبکه بهداشت درمان شمیرانات بازدید میکنن و احیانا مواردی رو که واحد صنفی رعایت نکنه طبق ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از ادامه کارش تا رفع کامل نواقص بهداشتی جلوگیری میشه.
بله، خیلی ممنون از صحبتتون آقای مهندس جعفری. خدمت شنوندگان بگم که اگر درباره این برنامه نظری دارن میتونن با شماره پیامک 30102 در ارتباط باشن، پیامک بزنن و نظر خودشون رو بگن. البته شماره 162 رو هم فراموش نکنید، میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو اعلام کنید.
موضوع بهداشت محیط نانوایی ها در خدمت شما هستیم. از طریق برنامه ساده مثل سلامت، کارشناس میهمان برنامه آقای مهندس جعفری، کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات. آقای مهندس جعفری، سوالی که مردم معمولا در خصوص بهداشت نانوایی ها دارن بیشتر برمیگرده به رعایت مسائل بهداشت فردی، حالا اینکه ناخن نانوا بلند هست یا اینکه سیگار کشیده میشه یا اینکه عطسه میکنن و بهداشت فردی رو اونجا رعایت نمیکنن. درباره اینها بگین که اگر چنین مواردی رو مردم دیدن باید چیکار کنن؟ آیا باید خودداری کنن از خرید نان و یا اینکه با مرکز بازرسان بهداشتی تماس بگیرن؟
شماره تلفن 1490 سامانه ستاد فوریت‌های سلامت محیط و کار وزارت بهداشت آماده دریافت شکایات مردمی در خصوص عدم رعایت مقررات بهداشت محیط و فردی در کلیه واحدهای صنفی از جمله نونوایی‌ها، عرضه مواد غذایی فاسد و احیانا مسمومیت‌های مواد غذایی در واحدهای صنفی هستش و همکارای ما در عرض 24 ساعت به مورد شکایت رسیدگی میکنن. در خصوص رعایت بهداشت فردی، عرضه و استعمال دخانیات در واحدهای صنفی خب به خصوص نونوایی ها ممنوع هستش، ضمن این که خب بعضی مواقع دیده میشه که همون کارگری یا همون پرسنلی که داره نون رو تهیه میکنه یا خمیر رو تهیه میکنه، همون شخص هم میاد پول رو از مشتری دریافت میکنه. خب به هر حال میدونیم خود پول آلودگی داره، اینها باید به صورت کاملا، یعنی اون فردی که پول رو میگیره دیگه دخالتی توی تهیه ماده غذایی نداشته باشه.
بله، خب شماره که شما فرمودی یک بار دیگه بفرمایید آقای مهندس.
شماره تلفن 1490 سامانه ستاد فوریت‌های سلامت محیط و کار وزارت بهداشت.
سپاسگزارم که ما رو قدر آشنا کردیم با مسائل بهداشتی محیط کار نانوایی ها.
خواهش میکنم، تشکر.
از حضورتون سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
جفاها نکنی، ور بکنی با دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، قصد کنی بر تن من، شاد شود دشمن من، وانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من، واله و شیدا دل من، بی سر و بی پا دل من، وقت سحرها دل من، رفته به هر جا دل من، مرده و زنده دل من، گریه و خنده دل من، خواجه و بنده دل من، از تو چو دریا دل من، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردون دل من، فوق سرعی دل من، سوخته و لاغر تو، در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردون دل من، فوق سرعی دل من، سوخته و لاغر تو، در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من. ای شده از جفای تو جانب چرخ دوده من جور مکن که بشنود شاد شود حسود من دیش مکن تو دود را شاد مکن حسود را به که چه شاد می شود از تلف وجود من تلخ مکن امید من ای شکر سپید من تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من دل برای یار من تویی رونق کار من تویی باغ و بهار من تویی بهر تو بود بود من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریاه دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریاه دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریاه دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریاه دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من
درود به یکایی که شما همراهان محترم و شنونده در سر تا سر ایران. امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و متشکرم از اینکه این شبکه رادیویی یعنی رادیو سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش رو برای شنیدن انتخاب کردید.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاریم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه سوی نینوا.
ویژگی های شعار مورد نظر کوتاه و گویا، دارای جنبه‌های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه رباب و سکینه برای شما بی‌قراریم، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری.
صاحبان ایده های نو می توانند تا دهم شهریور شعار مورد نظر را به سامانه پیامکی 30,077,80 ارسال کنند. معاونت صدای رسانه ملی به 5 شعار برتر هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می کند. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ستون‌های این جاده را ما به شوق حرم می شماری.
متشکرم از یکایی که شما عزیزان شنونده، امیدوارم همراهیتون با رادیو سلامت رضایت خاطرتون رو جلب بکنه. هدف این شبکه تخصصی ارتقاء سطح سلامت جامعه ایرانی در ابعاد مختلف با مجموع برنامه‌ای که از گروه‌های مختلف برنامه‌ساز چه تولیدی و یا برنامه‌های زنده تقدیم حضور شما هممیهنان عزیز و ارجمند میشه. اما راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان، شماره تلفن 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 30,102 در اختیار شما عزیزانه و امیدوارم که همراهی شما رو همچنان با بخش صبحگاهی برنامه این شبکه رادیویی داشته باشیم. با اعلام ساعت 7:25 ازتون دعوت میکنم شرمنده برنامه بعدی یعنی افرا باشید.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد. بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد.
افرا
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد.
سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. خیلی خوشحالیم که افتخار داریم در خدمتتون باشیم با برنامه افرا، برنامه‌ای که میپردازه به بحث‌های محیط زیستی و روانشناسی و تأثیر محیط زیست و طبیعت بر روان انسان. با شما هست. خب اجازه بدین که عوامل برنامه رو معرفی کنم خدمتتون. تهیه کننده برنامه موسا نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار سینا احمدی پور، آیتم ساز ساریا چهری، کارشناس برنامه خانم شیلر کیخاوانی هستن که کارشناس در حقیقت روانشناسی محیط‌زیست هستن. بنده هم شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما هستم. درود خانم کیخاوانی.
سلام عرض میکنم. خوب هستید آقای ربانی؟
خدا رو شکر من خیلی خوبم.
خب خدا
شما خوبی؟
منم خیلی خوبم، مرسی.
اینجا رفتیم خانم کیخاوانی که رسیدیم به هویت مکانی. هویت مکانی رو شما تعریف کردیم و من یه دونه در حقیقت عکس العمل داشتم نسبت به این قضیه. بحث این بود که یه مکانی هست که انسان بهش وابسته میشه، دوران کودکی رو توش تجربه کرده، دوران بزرگسالیش رو تجربه کرده، دوستش داره، عرق پیدا میکنه در حقیقت بهش و واسش مهم میشه که چه اتفاقی داره واسه مکان میفته. شاید همه ما ایرانیان نسبت به این سرزمین کهن این تعصب رو کلا داریم، به جای جایش حتی اگه ندیده باشیم چون شنیدیم، چون بزرگان ما، گذشتگان ما، فردوسی و و و تعریف کردن برای ما که جای جای این وطن چه بوده، چه اتفاقهایی افتاده، چه مردان و زنانی توش به دنیا اومدن و به همین خاک برگشتن و باز هم مهمه. اما باز برمیگردم سر حرفی که اون هفته زدم، اون مکانی که آدم خودش تو اون 3-6 سالگی واردش میشه، اولین تجربه ها رو توش انجام میده، برای آدم خیلی مهمه. و اون مکانی که من تجربه کرده بودم، امروز متاسفانه زیاد آدمای اهلی توش نیستن از دید بنده. این جسارت دارم که این حرف رو بزنم، چون اگر اهل بودند باهاش اینجوری برخورد نمی‌کردن.
و شما احساس میکردید اتفاقاتی که برای اون مکان مورد علاقتون میافتاد مثل این بود که یه آسیبی به شما داره میزنه؟
به من میزنه و انگار که اصلا یه کسی اومده توی خونه من داره این دخل تصرف رو میکنه.
بحقیقا.
یعنی توی حالا علم مایتیسم یه چیز داریم به نام هوم رنج. خب توی یه موجوداتی خیلی کوچیکه، توی موجوداتی گسترده تر، انسان به نظر من از اون موجوداتیه که میتونه که هوم رنج خیلی زیادی داشته باشه، حتی میتونه جهانی فکر کنه. بحقیقا. یعنی ما میتونیم هوم رنجمون قطب شمال جنوب هم باشه و از این ناراحت بشیم اگر توی قطب شمال دارن یخ و آب میشن دیگه. خیلی همون همین حسو داریم. رو بعضی از این نقاط بیشتر تعصب داریم که اون زون امنمونه، شاید اون فضاهایی که باهاش ارتباط مداوم داریم، اونجا هم زون امن من بود، متاسفانه الان ناامنه.
این حسی که شما دارید دقیقا همون هویت محیطی هستش که ما امروز میخوایم راجع به صحبت بکنیم. هویت محیطی میتونه نسبت به محیط‌های مختلفی شکل بگیره. مثلا میتونه نسبت به خونه ما شکل بگیره، نسبت به شهر ما شکل بگیره. ولی نکته جالب این هستش که هویت محیطی که نسبت به طبیعت شکل میگیره خیلی پایداره. اونم یه علت خیلی جالبی داره. به خاطر ویژگی‌های طبیعت هستش که هویت محیطی که نسبت به طبیعت شکل میگیره پایدار هست و قسمتی از خود و وجود انسان‌ها میشه. طبیعت مثل ویژگی‌ها داره. یکی از ویژگی‌های خیلی مهم طبیعت این هستش که تحریک حسی که برای انسان‌ها به وجود میاره تحریک حسی بهینه است. اینطوری نیستش که خیلی ملال‌آور باشه، مثل بعضی از کلاس‌های درس که باعث میشه مثلا دانشجو خوابشون ببره. یا اینکه خیلی تحریک کننده باشه، مثلا حضور توی یک مهمانی پرسر و صدا که برای بعضی واقعا غیر قابل تحمل و تحریک کننده است. طبیعت به واسطه عناصری که توش قرار گرفته شده کاملا برانگیختگی و تحریک حسی مناسبی رو ایجاد میکنه و این تحریک حسی مناسب برای انسان چه پیامدی داره؟ باعث میشه که انسان به خود اکتشافی بپردازه، به درون خودش بره، یه آرامش درونی رو تجربه بکنه که اون آرامش درونی باعث میشه که شخص به اهدافش فکر بکنه، به برنامه هاش فکر بکنه و خودش رو تنظیم کنه. این خصوصیتی هستش که در طبیعت